سلام و شامتان بخیر. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نخست می‌پردازیم به خبرها. همزمان با پیشروی شورشیان به دمشق پایتخت سوریه، دیپلماتان ایران، روسیه و ترکیه در دوحه پایتخت قطر گفتگو کردند. بر اساس گزارش ها شورشیان پیشرویشان را به سوی دمشق آغاز کردند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. حکومت بریتانیا نسبت به گزارش‌های مبنی بر ممنوعیت زنان و دختران از تحصیل در انستیتوت‌های طبی در افغانستان از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز جمعه از سوی حکومت بریتانیا منتشر شده، گفته شده که آموزش دوره‌های نرسینگی، قابلگی و معالجه دندان تنها فرصت‌های آموزشی باقی مانده برای زنان تحت حاکمیت ظالمانه طالبان بود که آن نیز برای دختران بسته شد. در اعلامیه همچنان آمده است که افغانستان تنها کشوری در جهان است که در زمینه تحصیل دختران با چنین محدودیت‌های مواجه است و تصمیم اخیر طالبان فاجعه دیگر است. حکومت بریتانیا با تأکید از طالبان خواسته که به زنان اجازه دسترسی به آموزش طبی را دهند. در اعلامیه همچنان گفته شده که چنین برخورد سختگیرانه با ارائه خدمات صحی به زنان و کودکان آسیبی جدی وارد میکند. این اعلامیه افزوده که این ممنوعیت اثرات طولانی مدت جدی خواهد داشت و صحت و زندگی بسیاری از افغانها را در جایی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در سطح بالای قرار دارد تهدید خواهد کرد. ریاست هواشناسی افغانستان وزیدن بادهای شدید را در بعضی ولایات افغانستان پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان امروز در یک اعلامیه درباره وزیدن بادهای شدید تا فردا در ولایات جنوب شرقی، جنوبی، غربی و مرکزی افغانستان به شمول سالنگا هشدار داده که در مناطق مختلف سرعت باد بین 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. شرکت هوایی پاکستان یا پی‌آی‌ای از دهم ماه جنوری به بعد دوباره پروازهایش را به اروپا آغاز می کند. این پروازها بعد از تکمیل ممنوعیت 4 ساله سفر طیاره‌های شرکت هوایی پاکستان به اروپا آغاز می شود. پی‌آی‌ای امروز شنبه در یک اعلامیه گفته است که اولین پروازش دهم جنوری از اسلام آباد به پاریس خواهد بود. این شرکت متهم است که لایسنس های بسیاری از پیلوتانش یا جعلی و یا هم مشکوک هستند. با گفته این شرکت در آغاز هر هفته دو پرواز بین المللی خواهند داشت و بعد به گونه تدریجی این پروازها بیشتر خواهند شد. و اسرائیل روز جمعه ادعاها درباره حمله نیروهایش بر یک شفاخانه در شمال غزه را رد کرد. اردوی اسرائیل میگوید که در نزدیکی این شفاخانه یک عملیات را انجام داده است. پیش از این رئیس این شفاخانه و محافظان آن اردوی اسرائیل را متهم کردند که بر این شفاخانه حمله کرده و آن را اشغال کردند. اردوی اسرائیل در اعلامیه گفته که بر شفاخانه کمال ادوان حمله نکردند و در این شفاخانه عملیات انجام ندادند، اما بر تأسیسات تروریستان به شمول ساحه مربوط به شفاخانه عملیات خود را دوام دادند. قبل از این نهاد ملکی غزه گفته که روز جمعه 29 نفر زمانی کشته شدند که اردوی اسرائیل در اطراف شفاخانه عملیات انجام داد. کمال ادوان یگانه شفاخانه فعال در شمال غزه به شمار می رود. مطالب مهم این مجله خبری: اعتراضات به ممنوعیت اخیر طالبان بر تحصیل دختران در مؤسسه های تحصیلی طبی. یکی از زنان فعال داخل در این اعتراضات میگوید:
باید اعتراض کرد و باید صدا بلند کرد، چون واقعا طالبان دارن زنان را از جغرافیای افغانستان به معنای واقعی حذف میکنن.
خانواده های مهاجران افغان در ایران میگویند که مسئولان مکاتب ایرانی از جذب فرزندان یانان خودداری میکنند.
خودم دو تا پسر دارم، رفتم مدرسه، کارت سراسر شماری هم دارم، دیگه قبول نکرد. دیگه رفتم مدرسه شخصی، گفتم شخصی شاملش کنم، شخصی هم قبول نکرد، گفت به ما گفته که دیگه افغانی را نگیری.
مطالب دیگری را هم در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شاید ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. میپردازیم به مطالب برنامه. دیپلماتان ارشد ایران، روسیه و ترکیه امروز درباره سوریه بحث کردند، جایی که شورشیان بخش‌هایی از این کشور را تصرف کردند. بر اساس گزارش‌ها شورشیان به سوی دمشق پیشروی کردند. برای جزئیات بیشتر همکارم جعفر احمدی را در استودیو با خود داریم. احمدی صاحب، میشه که درباره جزئیات بحث‌های دیپلماتان این سه کشور بگین؟
تشکر حتما. همزمان با پیشروی شورشیان سوریه، زینفان منطقه‌ای و بین المللی هم دنبال یافتن راه حل برای جنگ جاری هستند. طوری که شما هم گفتین، در دوحه وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه امروز ملاقات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، عباس عراقچی، هاکان فدان و سرگی لاوروف گفتند که روی ایجاد دیالوگ سیاسی میان حکومت سوریه و گروه‌های مخالف به گفته‌شان مشروع توافق شد. ایران، ترکیه و روسیه از سال 2017 در مذاکرات موسوم به فارمت آستانه دخیل بودند که هدفش جستجوی جورآمد سیاسی در سوریه بوده. قطر که در آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 از شورشیان حمایت میکرد، حالا خواهان پایان جنگ از راه مذاکره شده. میدانیم که پس از پیشروی نیروهای شورشی اسلامگرای ضد حکومت رئیس جمهور بشار اسد، وضعیت در این کشور در روزهای اخیر به شکل دراماتیک تغییر کرده.
احمدی صاحب، جزئیات پیشروی شورشیان به سوی دمشق چیست و وزارت دفاع سوریه در این باره چی گفته؟
خب امروز یک فرمانده ائتلاف شورشیان گفت که نیروهایشان وارد آخرین مرحله محاصره دمشق، پایتخت سوریه شدند. در این حال وزارت دفاع سوریه گفته که ادعاها در موردی که اردوی کشور از قرارگاهاش در نزدیکی دمشق عقب نشینی کردن نادرست است. شورشیان سوری در حال پیشروی به سوی هومس، سومین شهر سوریه هم هستند. ویدیوهایی که امروز در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، شورشیان سوریه را در شمال شهرک در شهر پالمیرا در نزدیکی جاده منتهی به هومس نشان می‌ده. در درعا شورشیان شب هنگام مجسمه حافظ اسد، پدر رئیس جمهور بشار اسد را پایین کشیدند. درعا چهارمین شهر است که ظرف یک هفته از کنترل نیروهای اسد بیرون شد. اعتراضات در سال 2011 علیه بشار اسد از درعا آغاز شده بود. وزیر خارجه ایران بروز جمعه در عراق گفت که تهاجم شورشیان در سوریه تنها به کشور محدود نخواهد ماند، بلکه تهدید به تمامی شرق میانه است و به گفتهش کشورهای همسایه سوریه مثل عراق، اردن و ترکیه را متاثر خواهد کرد. در این حال روزنامه نیویورک تایمز از آغاز خروج نیروهای ایران از سوریه خبر داده. نیویورک تایمز گزارش کرده که روند خروج نیروهای ایران به شمول فرماندهانش از صبح روز جمعه آغاز شد. روزنامه به نقل از 3 مقام ایران و چند مقام منطقه گزارش کرده که فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، اعضای سپاه، برخی کارکنان نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران و همچنان خانواده‌هایشون و هم شماری از غیر نظامیان ایران در حال منتقل شدن به بیرون از سوریه هستند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، شماری از اعضای لشکر فاطمیون متشکل از شبه نظامیان افغان وابسته به ایران هم بروز جمعه به دمشق و لاذقیه منتقل شدند. ما در این مورد با قدرت شهیدی، همکار ما در رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردم و ازش نخست پرسیدم که دلیل آغاز خروج نیروهای ایران از سوریه دقیقا چیست؟
گزارش که نیویورک تایمز داده به منابع خودش تا مقدار زیادی درست هست، برای اینکه چندین هزار نفر از نیروهای سپاه قدس، پاسداران و همچنین حزب الله لبنان در سالهای اخیر در سوریه حضور داشتن. یک دلیلش این هست که از طرفی که ایران اون تمایل سیاسی رو که 10 سال و 5 سال پیش داشت که به هر قیمتی شده حکومت بشار اسد رو نگه داره، اون خاص و اراده سیاسی و توانایی از جای دیگه نیستش و همینطور حزب الله خودش مشکلات خودش رو در لبنان داره و قادر نیست که مثل 4-5 سال پیش از حکومت بشار اسد حمایت بکنه و جنگجوهاشو به نبرد در با شورشیان و بقیه گروه های اپوزیسیون بفرسته. مسئله ایران یه خود پیچیده هست، برای اینکه ایران با کمک روسیه به ویژه نیروی هوایی روسیه سعی میکرد که حکومت بشار اسد رو سرپا نگه داره، ولی روسیه خودش در اوکراین با مشکلات بزرگی روبرو هست و توانایی نظامی رو نداره و این میل رو هم نداره که به هر قیمتی شده حکومت بشار اسد رو حفظ بکنه. و ایران هم تاکنون در 11 سال اخیر فقط با نیروی زمینی و تسلیحاتی که برای نیروی زمینی قابل استفاده بود سعی کرده بود که حکومت سوریه رو سرپا نگه داره و از طرف دیگه ایران هم از نظر وضع اقتصادی چندان بهبود پیدا نکرده نسبت به سالهای گذشته و بدتر هم شده. از این هست که از نظر مالی هم توانایی و میل به این رو نداره که به هر قیمتی شده حکومت بشار اسد رو سرپا نگه داره.
بله، اما آن سو با گزارش نیویورک تایمز شماری از اعضای لشکر فاطمیون متشکل از شبه نظامیان افغان وابسته به ایران بروز جمعه به دمشق و لازقیه منتقل شدند.
بله، لشکر فاطمیون که اشاره کردید چندین سال هست که از طرف ایران بسیج شدن، ارگانیزه شدن و به سوریه فرستاده شدن. با پیشروی شورشیان در مناطق مختلف سوریه، افرادی که باقی موندن از لشکر فاطمیون، سپاه قدس، حزب الله عقب نشینی دارن میکنن به سمت دمشق و اطراف اون که هنوز تصرف نشده از طرف شورشیان و گزارش هایی هم رسیده که تخلیه این نوع افراد، این نوع نیروهای شبه نظامی، چه سپاه قدس، چه فاطمیون، چه حزب الله لبنان، از یک طرفی شروع شده و حتی آمریکایی ها، روس ها و امروز هم اعلام شد که سازمان ملل هم دارن خارج میشن. یعنی پیشبینی ها این هست که حکومت بشار اسد مدت زیادی دوام نخواهد آورد و کشورهای غربی، ایران، روسیه و بقیه کشورها در حال آماده میشن که کل سوریه رو به نحوی تخلیه بکنن و ایران هم بخشی از این معادله هست.
شما پیشتر گفتین که در سالهای اخیر هزاران نیروی ایران در سوریه مستقر بودند، اما در مورد شمار اعضای لشکر فاطمیون و حضورشان در سوریه میدانیم؟
شمار دقیقشون معلوم نیست، برای اینکه ایران در اوائل فقط نیروهای سپاه قدس رو به عنوان مستشاران نظامی به اونجا فرستاده بود، ولی وقتی جنگ داخلی سوریه شدت گرفت، اپوزیسیون مسلح‌تر شد و قوی‌تر شد، حکومت ایران تصمیم گرفت که افغان‌هایی که عموماً ساکن ایران بودن با دادن پول و اسلحه روانه و امکانات اینکه بتونن در ایران اقامت دائم بگیرن به اونجا روانه بکنه. گزارش هایی داشتیم ما در چند سال اخیر که تعدادشون به چند هزار نفر میرسید و بسیار هم منظم و برنامه ریزی شده، یعنی یک عده چند صد نفر میرفتن بعد از 1-2 سال برمیگشتن به ایران و یک نیروی جدید جایگزین اونها میشدن، ولی حکومت ایران تا الان اعلام نکرده که دقیقاً چند هزار نفر در لشکر فاطمیون عضو بودن، ولی گزارش ها تایید شده در سالهای اخیر بود که چندین هزار نفر هستند.
گفتگوی همکارم ژکفر احمدی را با قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی شنیدید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
برمیگردیم به افغانستان. پس از ممنوعیت بر تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی از سوی طالبان، شماری از زنان افغان با اقدامات نمادین و اعتراض آمیز به اعتراضات خود ادامه دادند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی به تازگی نشر شده، آنان در ولایت‌های مختلف افغانستان بر دیوارها شعار می‌نویسند و برخی آنان هم عکس‌های شماری از رهبران طالبان را به آتش می‌کشند. این ویدیوها همچنان اعتراض زنان را در مکان‌های سرپوشیده نشان می‌دهد. خوجسته کبیری این اعتراضات را دنبال کرده.
شماری از دختران و زنان در افغانستان با نشر ویدیوها و تصاویر مختلف در شبکه‌های اجتماعی به اعتراضات علیه ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی ادامه دادند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی به تازگی نشر شدند، دیده می شود که این بانوان با پوشانیدن صورتشان با استفاده از ماسک و عینک سیاه، با قبول خطرات احتمالی بازداشت از سوی طالبان، با اشکال مختلف از جمله شعار نویسی مبنی بر تاکید ادامه آموزش دختران و ضد طالبان بر دیوارها، آتش زدن تصاویر برخی از مقام‌های طالبان، آوازخوانی و اعتراضات در محلات سرپوشیده نامشخص به این اعتراضات ادامه می‌دهند. یکی از آنان که در شهر کابل در این اعتراضات سهیم است، به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: از اینکه زمینه اعتراضات در جاده‌ها برای آنان مساعد نیست، نارضایتی خود را به این شکل نشان می‌دهند.
تقریباً چیدنوی بریک رکلی داده چی تیبی نیستیتونه
تصمیم جدید طالبان این که انستیتوت ها را برای ما بستند، ما خلاف آنها به اعتراض های خود ادامه می دهیم. محدودیت های زیادی وجود دارد که روی سرک بیرون شویم و اعتراض کنیم. مجبور هستیم همین گونه در سوشیل میدیا اعتراض کنیم. برای خواست حقوق خود به این اعتراض ها ادامه می دهیم.
دیکارت دوام ورکو در سود همدیلاری و کولشو خپل حق ترلاسه کن.
راحله تلاش یکی دیگر از فعالان حقوق زنان افغان که در راه اندازی این اعتراضات نقش دارد، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
باید اعتراض کرد و باید صدا بلند کرد، چون واقعا طالبان دارن زنان را از جغرافیای افغانستان به معنای واقعی حذف میکنن و این کارشون واقعا غیر اخلاقی است. از تمام هموطنایی که آزاد هستند و آزادی خواه و آزاده هستند، خواهشمند هستم که فرض انسانیشان را در قبال خواهرانشان بجا بکنن و اعتراض بکنن.
این اعتراضات پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت طالبان هفته گذشته روز سه‌شنبه 13 قوس درهای انستیتوت‌های طبی را بر روی دختران در افغانستان بست. این اقدام طالبان واکنش‌های گسترده و شدیدی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد همراه با بسیاری از نهادهای بین‌المللی نگرانی عمیق خود را در این باره ابراز کرده و اعلام کردند که این تصمیم طالبان آخرین امیدهای دختران برای تحصیل را نابود کرده است. حکومت طالبان پس از اجرای این تصمیم خود در مورد واکنش‌ها در این مورد ابراز نظر نکرده است. در این حال، شماری از عالمان دین می‌گویند که تصمیمات طالبان در مورد زنان و دختران افغان به هیچ وجه به اصول اسلامی همخوانی ندارد. دکتر صلاح الدین سعیدی، متخصص علوم دینی، در این مورد به رادیو آزادی گفت که همه به ویژه علمای دین در برابر این اقدامات صدای خود را به وضوح بلند کنند.
زمنگا واجبه ده، ده مسلمان واجبه ده، ده عالم واجبه ده چه
به عنوان یک مسلمان با عالم دین، کسی که بر جایگاه و مقام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته است، باید مردم را هدایت کند و اگر چنین نکند قابل مؤاخذه است.
ملت راهنمایی او کی او کدا راهنمایی ونه کی د مؤاخذه ورده، نو پدی خاطر باندې دا واجبه باید اجرا شي.
حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در اگست 2021 محدودیت های شدید بر حقوق دختران و زنان اعمال کرد که در پی اعتراضات زنان علیه این محدودیت ها، طالبان اقدام به بازداشت تعداد از معترضان زن در تظاهرات کردند. و ده ها تن آنان برای ماها زندان را سپری کردند. معترضان این سرکوب را بخشی از تلاش طالبان برای خاموش کردن صداهای مخالف و تثبیت حاکمیت آنان بر جامعه افغانستان خواندند. اما حکومت طالبان با آن که مدعی است حقوق زنان در چهارچوب شریعت در افغانستان تامین است، همچنان به سیاست‌های محدود کننده خود ادامه می‌دهد.
بیشتر از خبر.
برخی از نهادها و فعالان حق آموزش میگویند که ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی افغانستان با داشتن عواقب فاجعه‌بار میتواند باعث افزایش سطح مرگ و میر مادران و نوزادان در این کشور شود. کمپاین آموزش دختران در افغانستان و بنیاد ملاله روز جمعه در اعلامیه‌های جداگانه نگرانی شدید خود را در این مورد ابراز کردند. از سوی دیگر برخی از زنان از ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند پیش از این نیز دسترسی آنان به خدمات صحی و دکتران زن محدود شده بود. حکومت طالبان هفته گذشته آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی را ممنوع کرد. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
در ادامه واکنش ها به ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت های طبی در افغانستان، شماره از زنان در ولسوالی های این کشور میگویند که پیش از این هم دسترسی آنها به خدمات صحی، دکتران زن متخصص و قابله ها بسیار محدود بوده است. هریوا یکی از باشندگان ولایت خوست روز شنبه بر رادیو آزادی گفت:
خود خو یو سری دکتر تنش تلل دا خو ضرورت ده باید دا خو ویلشی دا خود سینه کیگی دا دکتر
ما زنان نمی توانیم به دکتر مرد مراجعه کنیم، زیرا نمی توانیم مشکلات خود را با آنها در میان بگذاریم، به خاطر که زنان مریضی های خود را دارند. اینجا قابله ها هستند، اما در مناطق دوردست باید به دختران اجازه تحصیل داده شود تا دکتران و قابله های بیشتری تربیت شوند، چون دکتران موجود تا بعد نمی توانند خدمت کنند و نیاز به جایگزین وجود دارد.
آریا یکی از باشندگان ولسوالی کوت ولایت ننگرهار میگوید:
مثلا در ولسوالی خلق
آنها هم در بسیاری از ولسوالی ها مردم با کمبود دکتران زن و قبله ها روبرو هستند. برای خدمات اولیه صحی نمی توانیم همیشه به شهر سفر کنیم. حالا که تحصیل دختران هم متوقف شده، ما بسیار ناراحت هستیم و زنان با مشکلات بیشتری در این زمینه مواجه خواهند شد.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در بیش از 3 سال گذشته دختران بالاتر از سنف ششم اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون را ندارند و حکومت طالبان هفته گذشته تحصیل دختران در انستیتوت های طبی را نیز ممنوع کرد. این تصمیم طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج از افغانستان مواجه شده و انتقادها همچنان ادامه دارد. بنیاد کمپاین حق آموزش دختران در افغانستان و بنیاد ملاله یوسفزی یا ملاله فند روز جمعه با نشر اعلامیه های این ممنوعیت را محکوم کرده هشدار دادند که این تصمیم میزان مرگ و میر مادران و کودکان را افزایش داده و بحران انسانی را تشدید خواهد کرد. در اعلامیه حق آموزش دختران در افغانستان آمده که این ممنوعیت نه تنها مانع ادامه تحصیلات تخصصی در زمینه سلامت زنان می شود، بلکه کمبود متخصصان صحی را به ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده که در حال حاضر نیز دسترسی مردم به خدمات صحی محدود است افزایش می دهد. ملاله فند در گزارش جدید خود نوشته که در بسیاری مناطق دورافتاده به دلیل موانع فرهنگی خانواده ها بیماران زن خود را تنها نزد دکتران و قابله های زن می برند. این بنیاد تأکید کرده که در کشوری که از قبل بالاترین نرخ مرگ و میر مادران و کودکان را دارد و جایی که حضور دکتران و قابله های زن تنها خط نجات میان مرگ و زندگی زنان است، محدودیت طالبان می تواند فاجعه بار باشد. در ادامه آمده این ممنوعیت در کشوری که در حال حاضر با گرسنگی گسترده، بحران اقلیمی و بی‌ثباتی دست و پنجه نرم می‌کند، به مثابه یک حکم اعدام است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، افغانستان بالاترین میزان مرگ و میر مادران در آسیا را دارد، به گونه‌ای که از هر 100,000 زن 638 نفر هنگام زایمان جان خود را به دلایل بیماری‌ها و مشکلات قابل پیشگیری و درمان از دست می‌دهند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برخی از خانواده های مهاجر افغان در ایران میگویند که مسئولان مکاتب ایرانی از جذب فرزندان آنان خودداری میکنند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که فرزندانشان برای ادامه دروس اجازه رفتن به مکاتب در این کشور را ندارند. به تازگی مقام های ایرانی اعلام کردند که ظرفیت ثبت نام برای دانش آموزان افغان در مکاتب ایران تکمیل شده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماره از خانواده های مهاجر افغان در ایران می گویند که همه تلاش هایشان برای شمولیت فرزندانشان در مکاتب دولتی و خصوصی ایران بی نتیجه بوده است. یک مهاجر افغان در تهران که خود را احمدزی معرفی می کند، روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت که دو پسرش از آموزش در این کشور محروم شدند.
خودم دو تا پسر دارم، رفتم مدرسه، کارت سرشماری هم دارم، دیگه قبول نکرد. دیگه رفتم مدرسه شخصی، گفتم شخصی شاملش کنم، شخصی هم قبول نکرد. گفت به ما گفته که دیگه افغانی را نگیرید. دیگه به خاطر از خیلی نگران هستم که باید بچه ها درس بخونه، تعلیم خود بکنه. در افغانستان که درس نیست و اینجا هم که نخونه دیگه مجبور چیکار کنیم.
در عین حال دو مهاجر دیگر افغان در تهران و مشهد که نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
دو پسرم امتحان دادن، امتحانم کامیاب شد، استعدادش دارن. بعدن در مدرسه بردم، گفت جا نداره. بعد مدرسه بردم، گفت جا نداره. خلاصه ای که 3 ماه متواتر خیلی تلاش کردم، موفق نشدم به بچه های من شامل مدرسه کنم.
دو تا بچه های من، دختر من و پسر من از مدرسه نگیره، اصلا توان و قدرت نداریم که من معلم شخصی بگیریم، مثلا اینا را بعد درس بذاریم.
در حالی که بسیاری از خانواده های افغان پس از محدودیت های طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، برخی از خانواده های افغان به خاطر ادامه تحصیل فرزندانشان به ایران مهاجر شدند، اخیرا مقام های حکومت ایران اعلام کردند که ظرفیت ثبت نام آموزش حضوری دانش آموزان اتباع خارجی تکمیل شده است. نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران، خواستار دریافت ابزار آموزش مجازی از جمله تلفن همراه و تبلیغ برای اجرای طرح آموزشی مجازی برای دانش آموزان افغان شده است. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه گزارش داده که احمدی این خواست را در دیدار با یومیکو ایشاکا واتاکاشیما، رئیس دفتر نمایندگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران مطرح کرده است. با این حال فعالان حق آموزش میگویند که مهاجرین افغان توان مالی برای آموزش آنلاین را ندارند و تاکید میکنند که دروس آنلاین نمیتواند جای آموزش حضوری را پر کند. فرشته نوری، فعال حق آموزش، فراهم سازی زمینه‌های آموزشی بر کودکان مهاجر را مطابق قوانین بین المللی از وظایف دولت‌ها بیان کرده، بر رادیو آزادی گفت:
جمهوری اسلامی کوشیده گاهی به عنوان ابزار و نیروی کار، گاهی به عنوان اهرم فشار بر افغانستان و گاهی به عنوان نیروی نظامی از پناهجویان افغانستان استفاده کند. متاسفانه بر اساس همین سیاست ما شاهدیم که کودکان زیادی از درس و تعلیم باز ماندند.
گفتنی است که مهاجرین افغان در ایران پیش از این با مشکلات همچون منع خرید نان از نانوایی ها، عدم استخدام به کار، بازداشت ها و برخی مشکلات جدی دیگر مواجه بودند. حکومت ایران در کنار اتخاذ سیاست سختگیرانه در برابر مهاجرین افغان، روند اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد از این کشور را نیز شدت بخشیده است. با گزارش خبرگزاری ایرنا در تازه ترین مورد، رئیس پلیس تهران اعلام کرده که اخیراً 7000 مهاجر افغان را تنها از تهران جمع‌آوری و اخراج کردند و روزانه حدود 700 تا 800 مهاجر افغان بدون اسناد از این شهر جمع‌آوری و اخراج می‌شوند.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که مکاتب بسته باشد، تمام جامعه کور می شد، جامعه بینا نمی باشد و نمی تواند خوبی و خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان می تواند خوبی بدی خود بداند، بفهمد که کدام را به خیرم است، کدام را به شرم. زمانی که این حکومت جدید به افغانستان آمد و بالاخره مکاتب بسته کرد و دانشگاه ها را، تمام چیز برای خانم ها بسته کرد، خانم ها را همه را کور ساخته، اصلا کدام امید و آرزوی خانم ها ندارند، پس چطور یک آینده داشته باشند؟ آینده شان هم تلخ و تاریک است.
طالبان یک فرمان صادر کرده بود که صدای زن عورت است، یعنی زن در حالت گپ زدن که باشه صدایش مردان نشنوه. میخوایم بگویم که هیچ گونه آوازخوانی قابل قبول در جامعه افغانی امروزی از سوی طالبان نیست. به نظرتون وضعیت آوازخوان در افغانستان چگونه باشد؟ صحیح است، اونا طالبا خودشون تا را میخوانه، صداهای رنگارنگ میکشه، ولی هیچ آوازخانی از توی طالبا قابل قبول نیست.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودک ها تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی‌سواد بزرگ کرد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط می‌خواهند که کشور